رئیس جعفر عثمان زاده عضوی کمیته رابطه‌های بین‌المللی مجلس نمایندگان و رئیس حزب دموکرات تاجیکستان یکی از سبب‌های اصلی پیوستن تاجیکستان به این نظام بارکشانی مبارزه با فسادکاری در ساختارهای گمرک انداز و بازرسی دولتی اوتومبیلی میباشد. وی در این باره گفت:
وای بور خط نمی‌شود، الکترونی می‌شود. دیگر وقتی که بور کی می‌بیاد دیگر کاروسل کانتراباند نمی‌شود، که الکترونی خارجی بور می‌آید. بور زد یا جای خارجی سفارش داد میکنه الکترونی هم شرمای اونجا بور خط موشن الکترونی میاد.
اولین بابایوف عضو دیگر مجلس نمایندگان و رهبر حزب اصلاحات اقتصادی در صحبت با رادیو آزادی گفت قبول این عهدنامه برای تاجیکستان اهمیت بزرگ دارد، زیرا ما با نوحه معاصر رابطه های نقلیاتی با کشورهای خارجی میپیوندیم.
یک پروتکل نیاز ضرور برای تجارت بین‌المللی ما، مانیتورینگ مالهای چهارشنبه و ریچانده ضرور است، چون بسیار مورد های هستند که نشان داده های حجت ها نسبت به اصلی بار فرخند میکنند این چهار خانه ها. نمارم این چیز این کارت میتید که همین کروپسی هم بعد همین بعضی مسئله های معلومات ها از
آن برده شد. خوی بابایف افزود روز چهارشنبه 29 می نمایندگان وزارت نقلیات تاجیکستان در جلسه پارلمان از آمادگی های این نهاد برای راه‌اندازی چنین طرز بارکشانی حسابات می دهند. با گفته این وکیل پارلمان مهم این است که پیوستن به این عهدنامه امکان می‌دهد تاجیکستان در مبارزه با فسادکاری در بخش حمل و نقل بیشتر موفق شود، زیرا از روز قبول این عهدنامه آن مورد اجرا قرار می‌گیرد و دیگر ناظران در مرز و جاده‌ها حق ندارند از راننده‌های نقلیات بارکش بارخط طلب کنند. از سوی دیگر با گفته اولین بابایوف این امر کمک می‌کند که نظارت بر مقدار محصولات وارد شونده به تاجیکستان تقویت داده شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
روسیه بار دیگر شماری از سیاستمداران افغان و نمایندگان گروه طالبان را به مسکو دعوت کرده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. این افراد در مراسم تجلیل از صدومین سالگرد رابطه های دیپلماتی افغانستان و روسیه شرکت کردند. مراسم روز سه‌شنبه 28 می با حضور چهره های حکومتی و غیر حکومتی افغانستان و یک هیئت طالبان در مسکو آغاز شد و روز چهارشنبه پایان می‌یابد. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشینی افغانستان، محمد محقق معاون رئیس اجرایی افغانستان، کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان، حنیف اتمر از نامزدهای انتخابات پرزیدنتی، عطا محمد نور سابق رئیس ولایت بلخ و فوزیه کوفی عضو پیشینی پارلمان از جمله شرکت کنندگان این نشست هستند. یک هیئت 14 نفره به نمایندگی از طالبان با رهبری معاون رهبری این گروه ملا عبدالغنی برادر در نشست مسکو شرکت کردند. این نشست با سخنرانی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه آغاز شد. از این قبل خبرگزاری روسی تاس به نقل از زمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه برای افغانستان نوشته بود، گروهی از سیاستمداران از جمله حامد کرزی پرزیدنت پیشینی افغانستان و نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در قطر در برابر شرکت در این مراسم در مورد روند صلح آن کشور نیز گفتگو خواهند کرد. زمیر کابولوف افزود هنوز روشن است که این مذاکرات خواهد بود یا تنها تبادل افکار در مورد صلح. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان است روز دوشنبه 27 می با نشر یک خبرنامه گفت یک هیئت 14 نفری با رهبری ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر روز سه‌شنبه در مراسم تجلیل از صدومین سالگرد رابطه های دیپلماتی افغانستان و روسیه اشتراک خواهند کرد. ذبیح الله مجاهد افزود هیئت طالبان روز چهارشنبه با سیاستمداران و رهبران افغان به طور غیر رسمی در مورد آینده افغانستان ملاقات و گفتگو خواهند نمود. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان در توییتر خود نوشته است سفیر افغانستان در مسکو به نمایندگی از حکومت آن کشور در مراسم تجلیل از صدومین سالگرد روابط دیپلماتی افغانستان و روسیه اشتراک میکند. سفر سیاستمداران افغان و نمایندگان گروه طالبان با مسکو در حالی است که گروه طالبان طی چند ماه اخیر 6 بار با هیئت آمریکایی در قطر گفتگو کرده است. اما درخواست‌ها برای مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان را نپذیرفته است. بحث و گفتگوهای احتمالی میان طالبان و چهره‌های سیاسی غیر حکومتی در مسکو در حال مطرح می‌شود که نشست برنامه ریزی شده میان افغان‌ها ماه گذشته در قطر لغو شده بود. نمایندگان طالبان و شخصیت‌های برجسته سیاسی افغان به شمول حامد کرزی ماه فوریه نیز در مسکو با هم دیدار و گفتگو کرده بودند. در این ملاقات مقام‌های حکومتی اشتراک نداشتند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
گروهی از دهقانان ناحیه تورسون‌داده شکایت دارند که زمین‌های آنها را که یگانه منبع درآمد و تأمین روزگارشان است، خواجگی دهقانی معروف باغ سامان از دستشان گرفته است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. خواجگی دهقانی به خانواده کمال معدوم معروف معروف به حاجی کمال تعلق دارد که دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان را با میوه از جمله انگور تامین می‌کند. در خواجگی باغ سامان گفتند ادعای دهقانان اساس ندارد، چون قطعه زمینی که مورد بحث قرار گرفته است در اصل از خواجگی باغ سامان بود. با گفته نمایندگان این خواجگی دهقانی، قطعه‌های زمین سال‌ها در استفاده دیگر کشاورزان قرار داشت و حالا خواجگی می‌خواهد حق خود را صاحب شود. غنی جان رحیموف، ساکن جماعت دهات جورا رحمانوفی تورسون‌زاده، روز 24 می در صحبت به رادیو آزادی گفت 9 ساتیق زمینی پرزیدنتی او را که در آن کارتوشکا و بادرینگ و گندم میکارید، مسئولین اداره زمین‌سازی تورسون‌زاده گرفته به خواجگی باغ سامان دادند. هم صحبتمون گفت که سندهای زمین را دارد، ولی تلاش‌هایش برای از دست ندادن پارچه زمین به نتیجه مانده است.
یگان گپی که کنی قرار ای کدام چی قرار که ای چی زمین گرفته، یگان خیلی جواب دادگی نشته، پر جواب دادگی نشته. برای گرفتن زمین نه قراری جناب عالی است، نه قراری حاکمیت است، نه قراری پراکراتور، یگان چی نشته.
حبیب الله حسنوف از دهقانان دیگر دهات جورا رحمانوف افسود، از سال 1995 این جانب در 12 ساتیق زمینی که از حساب زمین‌های پرزیدنتی به خانواده آنها دادند کشتوکار میکند و حالا این قطعه زمین را حاجی کمال از آنها گرفتنی است. حبیب الله حسنوف میگوید اگر زمینی کشتشان را بگیرند دیگر از منبع درآمد محروم میشوند. برخی از دهقانان گفتند بحث قطعه زمین میان آنها و باغ سامان 3 ماه باز ادامه دارد. به قول دهقانان حالا یک قسمشان زمینهای خود را از دست دادند و قسم دیگر هم ظاهرا از دست میدهند. بحث زمین با دهقانان بعد ارسال یک مکتوب رهبریت باغ سامان به مقامات شهر تورسون‌زاده آغاز شده است. محمد امین کمالوف، پسر حاجی کمال که حالا رهبری باغ سامان را بر دوش دارد، بر رادیوی آزادی گفت زمین‌های خواجگی آنها در حجت‌ها 500 هکتار است، ولی عملاً در 480 هکتار کشتوکار می‌کنند و برای همین برای دریافت 20 هکتار دیگر به مقامات تورسون‌زاده و اداره زمین مکتوب نوشتند.
10 سال زیاد 11 سال شده است که همون نارسیدگی زمین‌ها هم اندازش سپرده آمده استودیم، یا که از توازن ما برورد امون مساعدت نمایید و یا امون کمیته زمین ساز با وای کردن که یک دیده برویتن و یا در حقیقت اومدن چین کردن، در حقیقت زمینو محکم همیخیل زمینو و یا یافته داده استاد ده حضر.
محمد امین کمالوف شرح جزئیات بحث زمین با دهقانان را به عهده اداره زمینی تورسون‌زاده گذاشت و گفت هدفی گرفتن زمین های کشت دیگر دهقانان را نداشت و ندارند. سهراب کریموف، معاون رئیس کمیته اداره زمین در شهر تورسون‌زاده، میگوید بعد دسترس نمودن مکتوب باغ سامان سنجیدن و معلوم کردند که واقعا هم کمومت در حدود 20 هکتار زمین های باغ سامان وجود دارد. او افزود
زمین های خودجگی و یورزی شخصی شهروندانی که در هم سرحدی خودجگی دهقان باغ سامان جایگیر است، با اشتراک به واسطه رئیس محله، شهروندان، نماینده خودجگی دهقان باغ سامان، نماینده جماعت سنجش گذاران چندان گذاراندیم، معین کردیم که در همین قطعه زمین بعضی شهروندان بدون یگان حجت تصدیق کننده همین قطعه زمین را در دوام 15-20 سال استفاده بسود یان.
در نسخه قرار دادگاه تورسون‌زاده که دسترسی رادیوی آزادی شد، در رابطه با بحث گروهی از دهقانان و باغ سامان گفته شده است که جوابگران گرچند که زمینی پریزیدنتی را استفاده برند هم ولی زمین های خود را به قید کمیته اداره زمین نگذاشتند، بنابراین از جانب جوابگران خودسرانه و غیرقانونی زمین های بحثی مورد استفاده قرار داده شده است. بر اساس قرار دادگاه اسم دهقانانی که در روی خط تصدیق شده سالهای 1995-1998 برای تقسیم زمین های پریزیدنتی وجود ندارد، اما به اساس صاحب سرتیفیکت زمین شدند، سرتیفیکت هایشان به اعتبار دانسته می شود. برخی از دهقانان جماعت جورا رامونوف تورسونزاده که برای از دست ندادن زمین های خود تلاش دارند، می گویند پدر و باباهای آنها سالهای زیاد در کلخوز کار کردند و زمین هایی که از بزرگانشان به آنها میراث مانده است کسی حق ندارد از آن خود کنند. کمال مدومروف از تاسیس دهندگان این خوجگی یکی از نفرانی با نفوذ و با احترام در شهر تورسونزاده به حساب می رود. صحبت و ملاقات های او با رئیس جمهور امامعلی رحمان چند مرتبه از طریق شبکه های تلویزیونی نمایش داده شده است. باغ سامان سال 2008 تشکیل شده یکی از کلانترین خوجگی های انگورپروری مملکت به شمار می رود.
در مسابقه بین المللی گرانپری جودو در چین، تاجیکستان را پهلوانی جوان تاجیک سامان محمد بیکف نمایندگی کرد. دسته هولبوکی واسه در مسابقات لیگ اول فوتبال تاجیکستان پیش صف شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. سامان محمد بیکف در مسابقه بین المللی گرانپری جودو که در شهر هوهوت چین دایر گردید، یگانه ورزشگری بود که تاجیکستان را نمایندگی کرد. سامان در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو در دور اول از الک بابگویو روسیگی شکست خورد. در رقابت ها میانی مردان در وزن زیر 73 کیلو هدایت حیدروی آذربایجانی که در قوازمایی نهایی بر ویکتر سکوارتف از امارات متحده عربی غالب آمد، صاحب مدال طلا شد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در گرانپری جودو در هوهوت چین که 27 می نتیجه گیری شد، حدود 300 ورزشگر از 43 کشور اشتراک داشت. سامان محمد بیکف ورزشگری تاجیکی مقیم روسیه فعلا در شهر ایرکوتسک تحت رهبری مربیانش ارگش و فاتح محمد بیکف ها تمرین می نماید. او همیشه در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی می کند. سامان سال گذشته در جام آسیا در هنگ کنگ با مدال طلا و در جام اروپا میان جوانان در اسپانیا با مدال برنجی سرفراز گشته است. رضا نظرزاده معاون اول رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که سامان محمد بیکف برای دریافت راحت به المپیاد سال 2020 در توکیو مبارزه می برد و افزود
نتیجه‌ای که امروز سامان به دست آورده است قابل دستگیری است و باوری کامل داریم که سامان می تواند که در بازی المپی توکیو 2020 شرف و ناموس ورزش تاجیک رو حفظ و معرفی کند و کوشش میکنیم که نتیجه‌های به دست آورده سامان محمدبیکوف در سایه بین المللی بهتر و خوبتر شود.
سامان محمد بیکف در همین حال در ردبندی المپی میانی 329 کشتیگیری وزن زیر 73 کیلو با 628 امتیاز در جای 33 قرار دارد. خبر دیگر، دسته هولبوکی واسه که در دور پنجمی مسابقات لیگ اول فوتبال تاجیکستان در مهمانی تیم اسفره شهر اسفره را با حساب 2-1 مغلوب کرد، با کسب 12 امتیاز در جدول به جای یکم برآمد. دسته های لکماتیف پامیر دوشنبه و فیسکند واسه که 11 امتیازی گرفتند، با در نظر داشت تناسب بهتری توپ ها در جای های دویم و سیم قرار دارند. بازی دور پنجم میان دسته های لکماتیف پامیر و فیسکند که در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار شد با حساب 1-1 به پایان رسید. در سه بازی دیگری دور پنجم میزبانان پیروز شدند. وحدت شهر وحدت بر سرای کمر ناحیه پنج با حساب 2-1، روشن کلوب بر پرواز فرودگاه خوجند با حساب 2-0 و از خط خوجند بر شاه منصور دوشنبه با حساب 4-1 غالب آمدند. ولی زرافشان پنجکین در میدان خود از دوشنبه 83 با حساب 3-5 و دوستی جیهون از برقچی ایسار با حساب 1-3 شکست خوردند. بازی های دور ششمی مسابقات لیگ اول فوتبال تاجیکستان روزهای 30، 31 می و 1 ایون برگزار می شوند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
شرکت امام‌علی رحمان در جلسه سران کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا در قزاقستان، تاجیکستان به این اتحاد می‌پیوندد یا خیر؟ کهن‌ترین شرکت استخراج طلا در تاجیکستان کساد شده و دست یک شرکت افشاری گذشت.
قبل از بررسی این موضوع‌ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
آژانسی آمار تاجیکستان گزارش داد که میزان بیکاری در کشور همگی 2.2% است. در گزارش تازه آژانسی آمار که نیمه دوم ماه می نشر شد، گفته می شود از شماره عمومی نیروی کاری در جمهوری 2.2% همچون شخصان بیکار رسما ثبت نام شدند. به سنه آخری ماه مرد سال 2019 51,000 نفر در تاجیکستان رسما بیکار اعتراف شدند. قریب نصفی از شخصانی که رسما بیکار اعتراف شدند و 49% آنها زنان بودند. آژانسی آمار سال جاری همچنان مفهوم نوی را تحت عنوان بیکاری پنهانی به کار برده است. آژانسی میگوید بیکاری پنهانی مشغولیت ناپوره میباشد و در حالتی که استحصالات باز ایستاده است، یک قسمی کارمندان به رخصتی مجبوری و یا روزی کاری ناپوره فرستاده میشوند. با معلومات آژانسی در ماه های ینور و مرد سال 2019 3,800 نفر با خواست ماموریت به رخصتی مجبوری فرستاده شدند که از آنها 2,100 نفر به معاش ماندند. اما کارشناسان میگن آمار رسمی بیکاری در تاجیکستان واقعی نیست و شماری بیکاران به مراتب از این زیاد است. کارخانه پیله تاجیک به شرکت خصوصی فروخته شد. فروش بسته سهمیه های کارخانه طریق برگزار نمودن تندر بین المللی صورت گرفته است. کارخانه اساسی پیله پروری تاجیکستان پیله تاجیک به شرکت خصوصی اتحادیه استحصالی گنج فروخته شد. کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری محض با همین شرکت شرطنامه فروش سهمیه های پیله تاجیک را به امضا رساند. کارخانه با نرخ قریب 5 میلیون سومانی یعنی نزدیک 530,000 دلار فروخته شد. موافق شرط های مزایده اتحادیه استحصالی گنج در مدت یک سال پس از سنه امضای شرطنامه باید قرض های پیله تاجیک را به مبلغ عمومی بیش از 15,700,000 سومانی پرداخت کند. همچنین شرکت در مدت 3 سال باید به کارخانه خریدش 35 میلیون سومانی یعنی 3,700,000 دلار سرمایه گذاری نماید. غیر از این مالک نوی کارخانه باید در مدت 3 سال حجم عمومی درآمدی پیله تاجیک را تا 30 میلیون سومانی افزوده، همچنین بیش از 500 جای نوی کاری فراهم کند. مزایده بین‌المللی آید به خصوصی گردانی پیله تاجیک اولی سال روان اعلان شده بود. نرخ ابتدایی بیش از 42,000 سهمیه جمعیت بیش از 4,900,000 سومانی معین شده بود. معلومات درباره 49 میلیون کاربری شبکه اجتماعی اینستاگرام در یک پایگاه اطلاعی باز در اینترنت آشکار شده است. با اطلاع رسانه های تک کرنچ سخن از صفحه های می رود که شمار زیادی آبوناچی داشتند و در آنها اعلام ها نشر می شدند. در میان آنها گویا صفحه های بلاگران و برند های معروف نیز هستند. معلومات درباره کاربران مذکور در پایگاه مربوط به یک شرکت هندوستانی آشکار شد که با فروش اعلام در اینستاگرام مشغول است. کارمندان آن معلومات کاربران را در شبکه نگاه می داشتند. تا مراجعه تک کرنچ به شرکت معلومات عمومی و شخصی 49 میلیون کاربر در اینترنت دسترسی عموم بود است. ماه اپریل سال روان سهامداران فیسبوک اینستاگرام به آن تعلق دارد از رهبری شبکه اجتماعی مارک زوکربرگ خواستند که استعفا دهد. به گفته آنها ارزش سهمیه های شبکه به دلیل بحث ها اطراف معلومات شخصی کاربران پایین رفته است. و در شهر تاشکند ازبکستان قرض بیش از 1800 صاحبکار خصوصی را در حجم بیش از 26 میلیون دلار بخشیدند. این قرض از حساب نپرداختن انداز و جریمه های مالی جمع شده بود. خبر داده می شد که همه این صاحبکاران به دلیل نداشتن امکان پرداخت قرض و جریمه ها فعالیتشان را قطع کردند. از این شمار بیش از 500 صاحبکار در ناحیه اوچتپین بعد صاف شدن قرضهایشان دوباره فعالیت را آغاز کردند. همزمان نظرات دولتی اندوز ازبکستان از صاحبکاران دعوت کرد که تا 1 ایول امسال مشکل قرضها را حل و دوباره فعالیتشان را براه مانند.
کیومرث عطابود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به حیث مهمانی فخری به نشست اتحاد اقتصادی اوراسیا تخمین گمانهای را دامن زده است که شاید تاجیکستان بعد از سالها به این سازمان بپیوندد. تا کنون رهبران 5 کشور عضو روسیه و قزاقستان، ارمنستان و بلاروس و قرغزستان در حلقه خودی ها همکاری و برنامه های آینده را بررسی می کنند. بار اول است که رئیس جمهوری تاجیکستان را که 5 سال باز با وجود تشویق و ترغیب به آستانه این سازمان به رهبری روسیه قدم نگذاشت دعوت کردند به صحبتشان همراه شود. ادامه موضوع در گزارش همکارم طاهری سفر.
سرگی سپلیونکوف سخنگوی کمیسیون اقتصادی اوراسیا که شخصاً از آمدنی امام علی رحمان به نشست خرسند شده است، عین زمان به رادیو آزادی گفت مسئله راه دادن دیگر کشورها به اتحاد بررسی نمی شود.
در دستور کار جلسه مسئله قبول اعضای نو و توسعه سازمان نیست.
یک منبع در حکومت تاجیکستان هم به رادیو آزادی گفت موقع کشور نسبت به عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا تغییر نیافته است و حضور رئیس جمهور در نشست تنها به حیث مهمان است. ظاهرا این گفته های مقام تاجیک و سرگی سپلیونکوف از همه بیشتر صدها هزار مهاجران کاری تاجیک در روسیه را غمگین و ناامید می کند که با هزار مشکل حق کار در اینجا را به دست می آورند یا مجبورند غیر قانونی کار کنند. نظرسنجی ها نشان داده است که تقریبا 70% مردم تاجیکستان طرفدار پیوستن کشور به عضویت اتحاد اقتصادی روسیه هستند. یک سبب اصلی چنین تمایل هم مهاجرت کاری تاجیکستان به روسیه است که مجبورند در مدت کوتاه یا پتنت گیرند یا حق کار به دست بیارند، کاری که با آسانی میسر نمی شود. مقامات روسیه حکومت تاجیکستان را پیوسته تشویق کردند به اتحاد اقتصادی اوراسیا که به گفته سرگی سپلیونکوف اعضایش میخواهند آن را به یکی از اتحادیه‌های پیشرفته اقتصادی در جهان تبدیل بدهند بپیوندد. اما دولت تاجیکستان 5 سال است میگوید سود و زیان عضویت در اتحاد را میسنجد و اگر به نفعش بود به آن شامل میشود. مقامات رسمی در گذشته به رادیو آزادی گفتند با وجود معیار و مقررات خوب اتحادیه آنها درست اجرا نمیشوند. یکی از این مقررات گردش آزادی مال و محصولات است، ولی تاکنون به گفته او قزاقستان و بلاروس مال روسی را اجازه فروش ندادند یا روسیه واردات شیر و گوشت بلاروس را محدود کرده است. تحلیلگران میگویند انتظار نباید داشت که در نشست حرفی فوق‌العاده در این باره گفته شود. بختی گل قلمبکوف و معاون سابق وزیر امور خارجه قرغیزستان از جمله آنها است که میگوید در دعوت امام علی رحمان به نشست رمز و پیام نهانی نباید جست، ولی آن را نادیده هم نباید گرفت. او روز 28 می به رادیو آزادی گفت:
اگر رئیس جمهوری تاجیکستان را به حیث مهمان افتخاری دعوت کرده باشند، پس این نشانه احترام به همکاری های متقابله اعضای اتحاد اقتصادی اوراسیا با تاجیکستان است. و دوم، تاجیکستان از قبیل آن کشورهایی است که فرضاً می تواند عضو اتحاد باشد. این البته تصمیم خودی تاجیکستان است، ولی به آن امکان خوب می دهد مشورت کند و در صورت میل عضویت محاسبه کند.
سیف الله سفروف معاون سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت پیوستن به این سازمان روندی سهل و آسان نیست و مکانیزم هایی که در اتحاد اقتصادی اوراسیا هست با منفعت های ملی تاجیکستان مناسب نمی باشند.
این کشور در همین سفرشون بعضی مسئله های مشکلی اون واردچی را اگر حل کنند شاید که تاجیکستان امکانیتی باید داشته باشد واردچی با آن نباشد، در مثلی اگر روندهای پیشتره باشد یا که شرط و شرایطهای پیشتره باشد احتیاطکار را با دوام خواهد.
دیگر مشکلی به قول او مناسبت با مهاجران تاجیک در روسیه است که باید حل دائمی پیدا کند. در صورت ورود تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا کافی است که مهاجر کاری تاجیک به روسیه برود، خود را در ریاست امور داخلی ثبت نام کند و سپس به کار مشغول شود. سیف الله سفرف میگوید
در مسئله مهاجران هم بسیار سخت است که پرشور دارند که باید طرز حل کرده شود که هیچ نباشد در مدت 10-20 سال اون امتیازهایی که مهاجران مهنتی ما میگیرند دیگر کردن نشوند.
روسیه سال 2014 از زمان تاسیس اتحاد اقتصادی اوراسیا تاجیکستان را برای پیوستن به آن تشویق میکند. این اتحاد که نخست سه کشور روسیه، بلاروس و قزاقستان را در بر میگرفت، سال 2015 با پیوستن ارمنستان و قرقیزستان قلمروش وسیع‌تر شد. هدف از آن تاسیس دادن یک بازار بزرگ اقتصادی است که نه کمتر از 300 میلیون نفر اهالی داشته باشد و پایبندی روسیه بماند.
شما شنونده ای مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا مجله را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. بحث و کشمکش ها میان سهامان باعث شده که کهن‌ترین شرکت استخراج طلای تاجیکستان ارتل زرشویی پامیر به دست یک شرکت آفشاری گذشته از کار ماند و بیش از 150 کارگر آن بی‌معاش ماندند. این زمان مالک ارتل زرشویی پامیر شرکت تاجیک امارات بریتیش ماینینگ کمپانی است و آن را چینایی ها رهبری میکنند. بنابر اطلاع کمیته انداز تاجیکستان، شرکت تاجیک امارات بریتیش ماینینگ کمپانی به نوبت خود به شرکت آفشوری با نام وست اوشن تعلق دارد. نام مالک این شرکت معلوم نیست. تا یک سال پیش شرکت ارتل زرشویی پامیر به دو شهروند تاجیکستان نرزولا انایف و ولادیمیر داوروف تعلق داشت، اما شرکت تاجیک امارات بریتیش ماینینگ کمپانی کارشریک آنها دعوا پیش آورد که همه سهمیه های ارتل زرشویی پامیر به او تعلق دارد و طلب پیش گذاشت که انایف و داوروف شرکت را ترک کنند. بحث جانب ها تا به دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان رسید و در این اخیر دادگاه بحث را بر فایده شرکت تاجیک امیریتس بریتیش ماینینگ کمپانی حل کرد. همکنون در فهرست یگانه شخصان حقوقی تاجیک امیریتس بریتیش ماینینگ کمپانی مالک یگانه ارتل زرشویی پامیر ذکر شده است. اما در این میان انایف و داوروف که ظاهرا نخواستند شرکت را به آسانی از دست دهند، نه تنها از سهمیه های ارتل زرشویی پامیر محروم گشتند بلکه بازداشت شدند. سید کامل قربانوف وکیل مدافع انایف و داوروف روز 27 می در صحبت با رادیو آزادی گفت از بازداشت زیر حمایه‌اش حدود 6 ماه سپری می شود، اما دادستانی کل هنوز تفتیشات را به انجام نرسانیده است. تفتیشات این دو نفر را به تصرف مبلغ ها و واسطه های مالی جمعیت سهامی عیب دارو می کند.
یکان که سرو ندارد که باید از سین سال از خیر و ایچ خیر نیست و جمعیت قدی خاص یا نه. همون خیلی عیب ماندن همون خیلی در داشته ایست بودن. دو ماه باید تفتیشات می باید تمام می شد. برای چی تمام نشده است؟
قربانوف میگوید چند باره به نفران تحت حمایه‌اش در بازداشتگاه دیدار داشت، آنها عیب را رد کرده خود را بی‌گناه می‌شمارند. بازداشت شدن انایف و داوروف را وکیل مدافع کاری دست جانبی منفعت‌دار یعنی مسئولان شرکت تاجیک امارات ماینینگ کمپانی می‌داند. ارتل زرشویی پامیر که هنوز از سال 1987 در دوران اتحاد شوروی به استخراج طلا در تاجیکستان آغاز کرده بود، در یک سال اقتدار استخراج تا یک تن طلا را داشت. پس از پاشخوری اتحاد شوروی کارخانه به جمعیت سهامی تبدیل یافت و مهندس شاهمدم نظریدینوف یکی از سهامداران اساسی آن شد. سال 2014 مقامات وزارت کارهای داخلی شاهمدم نظریدینوف را به فروش غیرقانونی متال‌های مختلف رنگ و قسم‌های احتیاطی واسطه‌های نقلیات ارتل در حجم 2 میلیون سومانی عیبدار کردند. تفتیشات نسبت به او 3 سال ادامه کرد و سال 2017 دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه او را به 11 سال زندان محکوم نمود. نتیجه زندانی شدن نظریدینوف این شد که نرزولا انایف و ولادیمیر داوروف سهامان اساسی ارتل زرشویی پامیر شدند. ارتل زرشویی پامیر سالهای اخیر از موضع کان طلای شگناو از 25 تا 30 کیلو طلا استخراج میکرد، اما همکنون این شرکت یک زمان عظیم که 10 میلیون سومانی به بودجه دولت فایده می آورد و تا 150 نفر را به کار تامین میکرد کاملا از کار مانده است. غیرت جوراقولوف یکی از 150 کارمند سابق ارتل زرشویی پامیر میگوید تجربه بیش از 22 ساله استخراج طلا را دارد و قبلا راهبر یکی از قطعه های کار این شرکت بود، اما چون ارتل از فعالیت ماند مجبور شد به مهاجرت رود.
با کارخانه کار نکرده است، همین قدر ادامه بیکار گشته است.
بنابر گفته متخصصان در تاجیکستان 15 میدان مشخص شده طلا وجود دارد و در آنها حدود 400 تن طلا نهفته است. مقامات 3 سال پیش افشای اطلاع درباره استخراج طلا را منع کردند. تا زمان سری اعلان شدن این معلومات در سال 2016 تاجیکستان 5 تن طلا و بیش از 3 تن نقره استخراج کرده بود. این نکته نیز حقیقت دارد که بزرگترین کانهای طلای تاجیکستان تدریجا به دست شرکت‌های دولتی و خصوصی چین گذشتند. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپارم. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.